رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیای رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 8 ایون. در آغاز سرخط خبرها. حزب رئیس جمهوری ترکیه در 13 سال اخیر بار اول در انتخابات سرتاسری پارلمانی اکثریت آرا را باخت. در روز دوم مذاکرات رهبران کشورهای G7 مسئله های تروریسم و تغییر اقلیم بررسی شد و معاون پیشین وزیر امور داخلی تاجیکستان در یک حادثه نقلیاتی به هلاکت رسید. تفصیل خبرها. حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با نام حزب عدالت و ترقیات در 13 سال اخیر بار اول در انتخابات سرتاسری پارلمانی اکثریت آرا را باخت. شمارش آرای انتخاب کنندگان تقریبا به پایان رسیده است و این حزب تقریبا 41% رای گرفته است، ولی در انتخابات گذشته سال 2011 این حزب بیشتر از نصف آرای رای دهندگان را به دست آورده بود. به این ترتیب حزب عدالت و ترقیات از 550 کرسی پارلمان 258 کرسی را صاحب خواهد شد که برای مستقلانه تشکیل کردن حکومت 18 کرسی نمی رسد. از سال 2002 تا حال حکومت پرت در اختیار این حزب بود. دفتر روابط خارجه نواز شریف نخست وزیر پاکستان با مطبوعات خبر داده است که یک هیئت با سرپرستی نواز شریف برای شرکت در همایش بین المللی آب در روزهای 9-10 ایون با دعوت قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان به این کشور خواهد آمد. در این سفر نواز شریف را خواجه محمد آصف وزیر آب و انرژی و سرتاج عزیز یاوری ویژه نخست وزیر در امور خارجی همراهی خواهند کرد. در همایش بین المللی آب در شهر دوشنبه بجز از هیئت بلندپایه کشورهای خارجی، بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز در چهارچوبه 10 ساله آب برای حیات 2005-2015 شرکت می‌جوید. سال 2013 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با درخواست تاجیکستان سالهای 2005-2015 را 10 ساله آب برای حیات اعلان کرد. در روز دوم مذاکرات رهبران کشورهای G7 در باواریا مسئله تروریسم و تغییر اقلیم بررسی شد. در این مذاکرات رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن و آمریکا شرکت می‌کنند. با این رهبران هیئت حیدر ابدی نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری نیجریه برای بررسی تهدیدهای گروه‌های تندگرا مثل بوکو حرام و دولت اسلامی همراه خواهند. ادامه خبرها. پلیس بلژیک میگوید که در جریان یک عملیات ضد چچن تباران تندروهای اسلامی 16 نفر را بازداشت کردند. 8 ایون دادستان ها گفتند که برای سرکوبی سازمان های تندگرای اسلامی در شهرهای گوناگون 21 عملیات انجام دادند. یک گروه برای گویا به نقشه گرفتن حمله تروریستی در بلژیک تحت تفتیش قرار دارد. گمان می رود که این گروه ها تندروهای اسلامی را برای جنگ در سوریه سفربر می کنند. دادستان بلژیک می گوید که در این گروه ها چچن های داخل می شوند که در جنگ های سوریه و چچنستان و افغانستان جنگ کردند و تجربه جنگی گرفتند. معاون پیشین وزیر امور داخلی تاجیکستان در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در شاهراه خوجند دوشنبه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که جنرال مایور سید جوراقولوف، سابق معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، روز شنبه هنگام حرکت در راه خوجند دوشنبه دچار صدمه شده است و جان باخته است. با گفته این منبع، سید جوراقولوف سوار ماشین تویوتا پرادا هنگام از خوجند برگشتن به دوشنبه با یک ماشین دیگر برخورد است و در نتیجه کشته شده است. نظامیان پاکستان میگویند که در منطقه قبیله‌نشین وزیرستان شمالی در یک درگیری 19 تندرو و 7 سرباز کشته شده اند. این درگیری شبانه در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. با گفته این منبع، یک تندرو کمربند مرگ طلبانه خود را ترکنده است و 7 سرباز به قتل رسیدند. سپس درگیری شروع شده است و در آن 19 تندرو کشته شده اند. سه مقام بلندپایه وزارت شهرسازی افغانستان که در آن کشور ممنوع الخروج اعلان شده بودند، هنی فرار به تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات ولایت افغانستان بدخشان افغانستان میگویند که سه مقام بلندپایه وزارت شهرسازی این کشور را که تلاش فرار به تاجیکستان را داشتند در ولسوالی شغنان بازداشت کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از تاجیکستان بازدید و با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد. هدف این بازدید چیست؟ در مولدو فرستاده سازمان تندرو دولت اسلامی با شناسنامه خلبکی تاجیکستان بازداشت شده است. و کیست؟ واقعا هم تاجیک و تاجیکستانی است؟ و در بیشکک روزهای فرهنگی تاجیکستان در قرقیزستان آغاز یافت. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با عبدالله عبدالله رهبر اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان مسئله های امنیتی از جمله ثبات در مرز و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را بررسی کرد. آقای رحمان گفت دوشنبه همیشه طرفدار همکاری با کابل بود، هست و خواهد ماند. دکتر عبدالله با سفری دو روزه در رأس یک هیئت بلندپایه افغانستان در دوشنبه قرار دارد و شام یکشنبه وارد تاجیکستان شد و صبح روز دوشنبه همچون رمزی احترام به تاریخ و تمدن ملت تاجیک بر پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی نخستین اساسگذار دولت تاجیکان گلچم برگذاشت. در این مراسم دکتر عبدالله را معاون نخست وزیر کشور یعنی تاجیکستان همراهی نمود. رئیس جمهوری تاجیکستان خطاب به دکتر عبدالله گفت تاجیکستان خانه دومی شماست و افزود کوشش میکنه مناسبت ها همیشه در سطح بلند و جوابگوی منفعت های هر دو جانب باشند. در بین کشورهای منطقه ما با همکاری با کشوری شما علاقه خاص داریم، گفت رحمانوف. این بازدید دکتر عبدالله از تاجیکستان در حال انجام میگیرد که در افغانستان فرماندهان پیشین جهادی در اطراف حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان متحد میشوند و حتی حکومت کنونی وحدت ملی را غیر قانونی ارزیابی میکنند. با نظر داشتی این سوال پیش می آید که آیا دکتر عبدالله واقعا هم برای بررسی همکاری ها به تاجیکستان آمده است یا این سفری و یگان پیغامی دارد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه.
این سفر در حالی صورت می گیرد که اوضاع در منطقه با تاجیکستان هم سرحد افغانستان در ماه‌های اخیر پرتشنج شده، نگرانی‌های را در کشورهای آسیای مرکزی به بار آورده است. اکثرا حکومت نو افغانستان را که در آن دکتر عبدالله و اشرف غنی بعد انتخابات پرجنجال قدرت را با هم تقسیم کردند تنقید میکنند و میگویند در حالی که حکومت بعد درگیری‌های داخلی مشغول شده است، گروه‌های تروریستی در مرزهای شمالی آن فعال شدند. با این حال پیام سفر عبدالله به تاجیکستان چی بوده میتواند؟ قاسم شاه اسکندر، رئیس مرکز مطالعات نزاع‌های منطقه و افغانستان، سفر عبدالله عبدالله را صرف به فعالیت حکومت وحدت ملی در افغانستان مربوط میداند و میگوید مشکلاتی که در این راستا پیش آمده‌اند تا اندازه به همکاری های دو کشور همسایه در منطقه تاثیر گذاشتند.
انتخابات و مسائل تشکیل حکومت و همه این البته در رابطه های ما تأثیر گذار شدن و می باید یک صفحه نوی آغاز می شد در رابطه های بین تاجیکستان و افغانستان با آمدن یک حکومت جدید. این کار را من فکر می کنم که به این نتیجه رسیدن که باید این روابط و این همکاری ها باید تکان جدی می خواهند و آمدن جناب عبدالله یک نفعالی نیکرد.
حکومت وحدت ملی در افغانستان در 9 ماه پیش پس از انتخاب جنجال برانگیز ریاست جمهوری با سازش میان اشرف غنی و عبدالله که در نتیجه اولی رئیس جمهور و دومی رئیس اجرایی منصوب شدند روی کار آمد. اما تاکنون این حکومت با چالش های در داخل روبرو است که موقعیت و مشروعیت آن را زیر سوال برده است. با توجه به مشکل حکومت وحدت ملی افغانستان، دلشاد مولایوف سیاستدان و خادم علمی پژوهشگاه سیاست، فلسفه و حقوق اکادمی علم های تاجیکستان میگوید رهبران این حکومت در سیمای تاجیکستان اتفاقچی بیرونی را برای خود میبینند. جناب مولایوف افزود اما راتیم نوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر افغان بیشتر سفر رئیس اجرایی افغانستان به تاجیکستان را به بروز ناامنی‌ها در مناطق شمال افغانستان که با تاجیکستان هم مرز است و خطر گروه‌های تروریست و افرادگرا نظیر سازمان دولت اسلامی در این منطقه رب می‌دهد و می‌گوید
چون گزارش عرصتگری در بخش‌های شمال کشور در جبری اواخر تغییر سمت و سوی جنگ از جنوب کشور و شمال کشور نه تنها و ضرر افغانستان و ولایت‌های شمالی افغانستان است بلکه می‌تواند که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود را بر کشورهای آسیای میانه و بویژه تاجیکستان داشته باشد.
جناب نوری بر این باور است که خطراتی که از جانب گروه‌های تروریستی و افراطی سر می‌زند مهم‌تر از هر مشکل دیگر است و حکومت‌ها را وادار می‌کند تا مشترکاً سریع اقدام کنند. این هم در حالی که افغانستان جنگ زده مشکل تروریسم را در چند دهه اخیر کشیده و تا هنوز از آن بیرون نشده است. از نظر تحلیلگران تاجیکستان با عنوان کشوری همسایه، هممرز و همفرهنگ و همدین افغانستان همیشه تلاش کرده است تا در برابر مشکلات و چالش‌هایش قرار بگیرد و برای رفع آن تلاش خود را انجام می‌دهد. اما این سوال مطرح است که چرا با گذشت 9 ماه اشرف غنی با عنوان رئیس جمهور افغانستان به تاجیکستان سفری رسمی نکرده و این بار هم دکتر عبدالله این مسئولیت را بر دوش داشته است. دلشاد مولایوف سیاستدان تاجیک این را با تقسیم بندی وکتوری سیاستی بیرونه در حکومت وحدت ملی افغانستان وابسته میداند و میگوید
شاید که وکتوری شمالی اون دولت مبنی عبدالله و محمد اشرف غنی تقسیم شدن، یعنی که اشرف غنی جانب پاکستان و هندوستان و دولت های غرب و امریکا و دیگر و دکتر عبدالله به این منطقه اش. و با نظر داشت که اون فکر کردیم اشرف غنی احمدزاده با همون فکر است که هویت دکتر عبدالله یعنی که به تاجیکستان
این هم در حالی که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار روز دوشنبه خطاب به دکتر عبدالله گفته است تاجیکستان خانه دوم شماست و افزوده است کوشش میکنیم مناسبت ها همیشه در سطح بلند و جاگوی منطقه های هر دو جانب باشد. ضمناً تاجیکستان و افغانستان در طول 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند و با وجود وضع نارام در چند ده ساله اخیر و خطر و تهدیدها و چالش‌های زمان معاصر هر دو کشور توانستند از رابطه خوب برخوردار باشند و همکاری‌ها را در همه سمت‌ها هم سیاسی و هم اقتصادی و تجارتی گسترش بخشند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از تاجیکستان و هدف‌های این بازدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ادامه مجله خبری. ساکنان بودکند و اسفره عاقبت های سیل را با هم رفع می کنند. بعد از ترمفرایی در سرگه رودخانه اسفره روز یکشنبه 7 ایون سیلی کلان جاری شد و خط انتقال برق واروخ و همچنین کشتزارهای واروخ و چارکوه را خراب کرد. سری وقت خبردار کردن اهالی از آمدن سیلاب باعث به تلفات جانی پسی سر کردن عاقبت‌های آفت طبیعی شده است. همکاری ما معصوم محمد رجب به محل آفت سفر کرد و گزارش فرستاد که حالا با هم بشنویم.
رودی اسفره بعد یک روزی سیل و خراب کردن پلها و سیمچوب های خط برق و شستن زمین های کشت که ساکنان را به تهلوکه انداخته بود صبح روز دوشنبه 8 ایون تا حد فرو نشسته، ولی همانا لای و کفکالود بود. ساکنان با اسباب و تکنیک خود را به ساحل های رود زده بودند تا عاقبت های سیل را برطرف کنند. در موضع تنگی کنار جماعت واروخ اسفره گروه کارمندان اداره برق را دوچار آمدم که به جای پایه شکسته خطی برق پایه نو گذاشته سیم خطی برقی بلند شدت را وصل می کردند. صابر جان سفاروف یک مسئول جماعت واروخ در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با وصل این خطی گسسته انتقال نیروی برق به خانه های ساکنان واروخ از سر گرفته خواهد شد. آنها را سیل کلان از صبح روز گذشته از برق محروم گذاشته بود. حالا به گفته وی توسط خط احتیاطی نیروی برق تنها برای مؤسسه های برای زندگی مهم مثل تبابت خانه و مکتب انتقال داده می شود.
ما همراه بودیم چیز قرغزونیم چیز خودمون رئیس سیل براش رئیس جماعت خودمون همراه گشتیم همه جا دیدیم چی کردن کچینیم من امروز همراه کار کردیم برای برطرف کردن افتی طبیعی.
در کنار رودی اسفره و درون کانال خورده در موضع تنگی بین دهه های واروخ و خواجه اعلی یک گروه قرغیز خانی است کار میکردند. هیزوم، لای و ریگ آب آورده را جمع کرده راه آب را در کانال باز میکردند. مردی قرغیزی که ظاهراً به کار رهبری میکرد در صحبتی بدون میکروفون گفت که این کانال به زمین قرغیز ها و برخی ساکنان خواجه اعلی نیز آب میبرد و در این روزهای اوج کار مزارع میخواهند به زودی پیشی آن را باز کنند. برای همین رسیدن تکنیک را منتظر نشده با دستان و اسباب به کار چسبیدند. یادرس میشوم سحری روز یکشنبه هفتم ایون در سرگه رودی اسفره در تقریبا 30 کیلومتری جنوب واروخ ترمه فرامده باعث سرازیر شدن سیل در این رودخانه شده است. نصیب الدین نوریدینوف رئیس جماعت واروخ به رادیوی آزادی گفت که سرحدبانان تاجیک از پاسگاه بیدک تقریبا 15 کیلومتری کناری واروخ ساعت تخمینا 8 صبح روز یکشنبه از آمدن سیل سری وقت به ساکنان خبر دادند و ساکنان از زمینهای کشت ساحل رود سری وقت بیرون کرده شدند. بیبی نادیره عوض و سردار یک خواجگی دهقانی در دهه خواجه اعلی میگوید
دهخانه یک سال بی یک بار میشه این ضرری آسمون نیدین حاضر همه حساسی سهندارا به دو گفتر همیشه دو گفتر بزرد مکدانه شالی تعمیردارو کرچکه با غیر از این آدم های علاقید خود از زمین کشادگی با من که بررش رسیدیم.
به گفته ساکنان محل سیل در ناحیه اسفره متخصصان هنوز سه سال پیش آنها را از احتمال ترمکوچی در سرگه رودی اسفره و آمدن سیل ناگهانی هشدار داده بودند و رئیس جماعت واروخ میگوید حالا نمیدانند آیا خطر تکرار ترمفرائی و سیل باقی مانده است یا خیر. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
جاری شدن سیلاب در ناحیه اسفره و همکاری تاجیکان و قرغیز ها در رفع عاقبت های این آفت طبیعی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. شعبه عملیات ویژه پلیس مولداوا در یک پاسخ خطی به رادیوی آزادی 8 ایون نوشت شناسنامه امیسری در این کشور بازداشت شده دولت اسلامی به نام شهروند تاجیکستان محمد الله نرزولایف داده شده است. این نفر روز 27 می در جریان یک عملیات ویژه پلیس مولداوا در شهر کیشینیوف بازداشت شد و خود را ابتدا شهروند تاجیکستان معرفی کرد. جزئیات بیشتری بازداشت فرستاده سازمان تندروی دولت اسلامی با شناسنامه دروغین تاجیکستان در مولداوا در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
شعبه عملیات ویژه پلیس مولداوا در پاسخ خطیش به بخش تاجیکی رادیوی آزادی نوشت در جریان عملیات ویژه روز 27 می در کوچه اسکولینی شهر کیشینیوف پایتخت مولداوا یک نفری چچنی تبار دستگیر شد که با خود شناسنامه جمهوری تاجیکستان به نام محمد الله نرزولایف سال تولدش 1987 را داشت. پلیس مولداوا میگوید تشخیص فنی علامت های بر علای قلبکی بودن این سند را نشان داد. بعد این نفری بازداشت شده که خود را محمد الله نرزولایف معرفی کرده بود گفت او از جمهوری چچنستان روسیه است ولی اسمش را آشکار نمی کند. پایان اقتباس. پلیس میگوید این نفر یگان سندی که شخصیت واقعیش را تصدیق کند نشان نداد و تحقیقات به خاطر معین کردن شخصیت او هنوز ادامه دارد. پلیس مالدوا علیه این نفر و یاران او بر اساس ماده 284 کدکس جنایی تاسیس اعتیاد جنایی پرونده کشیده است. این بازداشته از جمله 11 نفر است که روز 27 می در جریان عملیات پلیس در منزل ساکنی مالدوا موتیلیسا کنستانتی دستگیر شدند. پلیس میگوید در این منزل که صاحبش با ساکنان چند کشور مسلمانی از جمله از کشورهای خاورمیانه اجاره داده بود، یک ایده ادبیات مذهبی کشف و مصادره شد، ولی تا انجام تفتیش آنها به دلایل امنیتی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری میکنند. این در حالی است که بعد آن عملیات پر سر و صدا مقامات پلیس مالدوا گفتند نفرانی دستگیر شده قصد رفتن به جنگ سوریه و عراق را داشتند و میخواستند در قلمرو مالدوا برای انتقال جنگیان یک نقطه ترانزیتی بسازند. پلیس مالدوا نفری با شناسنامه تاجیکی دستگیر شده را نفری معرفی کرده بود که علاقه سابقه جنگ در سوریه در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی را داشته است و به حیث فرستاده یا امیسری آن سازمان به مالدوا آمده است. بعدنبول الک بلان وزیر کارهای داخلی مالدوا نیز از آشکار شدن یک شبکه انتقال جنگیان برای دولت اسلامی در این کشور خبر داد و گفت سازمان دهندگان این شبکه یک شهروند مالدوا و یک شهروند تاجیکستان بودند. بازداشت 11 نفر از جمله یکی با شناسنامه تاجیکی در مالدوا با گمان همکاری با دولت اسلامی در حالی است که هفته گذشته SBU خدمات امنیت اوکراین از بازداشت 5 نفر با شمول 2 شهروند روسیه، یک شهروند قزاقستان، یکی دیگر از ازبکستان و یک شهروند تاجیکستان خبر داد. SBU گفت این نفران می‌خواستند از طریق قلمرو اوکراین خود را به ترکیه و از آنجا به سوریه یا عراق رسانده به صف گروه‌های تندروی چون دولت اسلامی بپیوندند. برخی آنها علاوه یک بار خود را تا ترکیه رساندند، ولی به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی آنها را اخراج کردند و از این رو به اوکراین آمدند تا از اینجا بعد تهیه شناسنامه‌های قلبکی دیگر بار از طریق ترکیه به سوریه یا عراق بروند. دولت اسلامی یک گروه تندروی جنگی است که با قتل دست جمعی و حتی زنده به زنده سوزاندن یا گراندن اسیران و مخالفانش نام برآورده است. این گروه از بدنه شعبه عراقی شبکه تروریستی القاعده برخواسته، سال گذشته قلمروهای بزرگی در عراق و سوریه را تصرف کرد و در این سرزمین‌ها اعلان خلافت کرده است. کشورهای جهان تحت رهبری آمریکا علیه این گروه ائتلاف بین‌المللی تأسیس دادند که از ماه آگوست سال 2014 موقع‌های دولت اسلامی را در سوریه و عراق از طریق حمله‌های هوایی بمب‌باران کند. بنا به آخرین آماری که رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان هفته گذشته اعلام کرد، حالا در صف گروه‌های تندروی که در سوریه و عراق می‌جنگند، به خصوص در صف دولت اسلامی 412 نفر از تاجیکستان بودند. افزایش شمار شهروندان تاجیک در صف گروه‌های تندرو در خاورمیانه مایه نگرانی افزاینده مقامات تاجیکستان شده است.
بازداشت فرستاده سازمان تندروی دولت اسلامی با شناسنامه دروغین تاجیکستان در مولدوا.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
8 ایون در بیشکک روزهای فرهنگی تاجیکستان در قرقیزستان آغاز یافت و آن تا 13 ایون دوام میکند. سرپرستی هیئت 44 نفری هنرمندان و فرهنگیان تاجیکستان را عبادالله مشربوف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان بر عهده دارد. روزهای فرهنگی شام 8 ایون در فیلارمونیای دولتی به نام تاکتاگول ساتیلگانف در شهر بیشکک با هنروری استادان هنر آوازخوانی تاجیک آغاز یافت. در مصاحبه با پلینای مرلین، سخنگوی دفتر مطبوعاتی وزارت فرهنگ، اطلاعات و جهانگردی قرقیزستان، از وی پرسیدم در چهارچوبه روزهای فرهنگی اجرای چی برنامه‌های بنقشه گرفته شده است.
церемония открытия выступления эстрадных исполнителей, народных заслуженных артистов Республики Таджикистан.
در مراسم گشایش استادان هنر استرادی و گروه های مختلف رقصی تاجیکستان شرکت داشتند. آنها با حاضرین و مهمانان بیشکک هنر ملی تاجیکان را پیشکش کردند. روز 9 ایون در آثارخانه ملی صنعت تصویری به نام غفار آیتیف قرقیزستان نمایشگاه آثار نقاشی، آثار هنری دستی و آثار عکاسی تاجیکستان گشایش می‌یابد. گذشته از این انتظار می‌رود که در چارچوب روزهای فرهنگی روزهای سینمای تاجیکستان نیز دایر شود. به این خاطر روز 10 ایون در خانه سینمای قرقیزستان به نام چنگیز ایماتوف در بیشکک مراسمی برگزار می شود و در آنجا تا پایان هفته کنونی نمایش فیلم های تاجیکستان دوام خواهد کرد.
10 ایون یعنی اترواتس в доме кино имени Чингиза Айтматова.
آیا در شهرهای دیگر نیز هیئت فرهنگی تاجیکستان برنامه ها اجرا میکند یا برنامه ها فقط برای شهر بیشکک در نظر گرفته شدند؟
اکثر برنامه ها اساساً در شهر بیشکک در نظر گرفته شده است. سپس در شهرهای چولپاناته ولایت استقلال و شهر قره‌بولتا کنسرت هنرمندان تاجیک برگزار می‌گردد.
با جز از برنامه های هنری، آیا اعضای هیئت تاجیکستان با فرهنگیان قرقیزستان نیز ملاقات می‌کند؟
Представители таджикской делегации они заявили желание встретиться.
اعضای هیئت تاجیکستان خواستار ملاقات با اعضای اتحادیه نویسندگان قرقیزستان شدند. در ترکیب هیئت تاجیکستان نظام قاسم شاعر و عضو پارلمان تاجیکستان نیز هست. هنرمندان تئاتر تاجیکستان نیز میخواهند که با همکسبان خود در قرقیزستان ملاقات کنند و در چارچوب روزهای فرهنگی تاجیکستان نمایشنامه های تئاتری قرقیز ها را ببینند.
مصاحبه ما را با پلینای مارلین، سخنگوی دفتر مطبوعاتی وزارت فرهنگ، اطلاعات و جهانگردی قرقیزستان میشنیدید. یادآور میشویم که 8 ایون با تشبث آژانس اطلاعاتی خبری قرقیزستان با عبادالله مشربوف رهبری هیئت تاجیکستان و معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان نشست خبری برگزار شد. وی در این نشست خبری اظهار داشت که در ناحیه های جرگتال و مرغاب تاجیکستان قرقیزها به سر میبرند و در این ناحیه ها کس میتواند شاهد دوستی واقعی میان قرقیزها و تاجیکستان شود. با گفته معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان، وضع در ناحیه های قرقیز نشین تاجیکستان دوستانه است و هیچ تقسیمات بین تاجیکان و قرقیزها وجود ندارد. کتاب های تعلیمی برای شاگردان قرقیز تبار مکتب ها از قرقیزستان آورده می شود. مشربوف گفت قرقیزها در تاجیکستان مقام های مهمی دولتی را اشغال می کنند و عضو پارلمان می باشند. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
قرعه‌کشی دورهای انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا رقیبان دسته‌های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان را معلوم کرد. منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان در گروه ای با دسته‌های قطر، عراق و ترکمنستان رقابت خواهد کرد. بازی‌های این گروه از 16 تا 20 سپتامبر سال جاری در پایتخت قطر دوحه برگزار می‌شوند. منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان باشد در گروه اف با دسته‌های عراق، بحرین و مالدیو بازی می‌کند. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"یکی از گروه‌های وزبین می‌باشد، پیشقدمان فوتبال آسیا می‌باشند، ما با آنها وامی‌خوریم."
بازی‌های دور انتخابی در این گروه از 2 تا 6 اکتبر سال روان در شهر دوشنبه برگزار می‌شوند. خبری دیگر، بازی‌های جوابی دور پیشکی جام تاجیکستان اوید به فوتبال که 7 ایون نتیجه‌گیری شدند، 5 دسته شرکت کننده دور هشتگ نهایی را معین کردند. با دور هشتگ نهایی دسته‌های چشمه شهر توز، سرای کمری 5، اسفره اسفره، کندی کنی بادام و پامیر دوشنبه راه یافتند. باز یک دسته شرکت کننده هشتگ فینال در بازی میان دسته‌های کوکتوش ناحیه رودکی و پنشیر ناحیه جلال الدین رومی روز 17 ایون معلوم خواهد شد. باید گفت که 10 دسته لیگ عالی با مبارزه برای جام تاجیکستان 2015 از دور هشتگ نهایی همراه می شوند. و خبری آخرین، پهلوانان تاجیک در جام اروپا که شب یکشنبه 7 ایون در پایتخت بلاروس شهر مینسک به پایان رسید، ناکام شدند. در این مسابقه تاجیکستان را 6 ورزشکار نمایندگی کرد. 5 نفرشان در دورهای مقدماتی شکست خوردند. تنها یک نفر سید جلال سیدوف در وزن 100 کیلو بعد 2 پیروزی در دورهای مین بعد مغلوب گشت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب شد. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه غالب آمد. منتخب آلمان در جای دوم و تیم کوبا در جای سوم قرار گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.